فصل اول، شاخصهای اجتهاد و استنباط. در اینجا ابتداءً به برخی از شرایط و نکات مهم اجتهاد و استنباط می پردازیم و در مرحله بعد به شرایط و بعضی از مطالبی که برای تصدی فتوا و مرجعیت جنبه حیاتی و الزام دارد اشاره خواهیم نمود. شاخص اول، اطلاع بر تاریخ اسلام و 14 معصوم علیهم السلام. یکی از منابع و لوازم استنباط اطلاع بر تاریخ اسلام و 14 معصوم علیهم السلام می باشد، مخصوصاً تاریخ فقه در نگرش مجتهد به کیفیت استحصال ملاکات و مناطات احکام نقش بسزایی دارد. مجتهدی که صرفاً در دروس فقه و اصول شرکت کرده و اوقات خیش را به تحقیق و تدقیق در آنها سپری نموده، ولی از تاریخ اسلام و حوادث و قضایای واقعه در دوران رسول خدا و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین اطلاعی ندارد، مانند دانشجویی است که چند سال در دانشگاه دروس اقتصاد و معماری خوانده اما خود به اماکن و موارد عملی ظهور اقتصاد و معماری نرفته و از کیفیت داد و ستد و خصوصیات ابنیه و امارتهای مدونه در کتب سردر نمی آورد، و یا مانند دانشجویی که سالها به تحصیل دروس طب اشتغال داشته است ولی برای یک بار پای او به بیمارستان و کلینیک و مراکز درمانی و بیماران نرسیده است. باید به این نکته توجه نمود که تاریخ شیوه عملی مبانی فقه و اجرای عینی و خارجی احکام کلیه و تکالیف شرعیه کبرویه است. اطلاع بر تاریخ است که مجتهد را در موردی وادار به صدور فتوا و در موردی دیگر وادار به سکوت و استنکاف از اصدار حکم و فتوا می نماید. اطلاع بر تاریخ است که مجتهد شرایط موجود را منطبق بر شرایط زمان سید الشهدا علیه السلام ارزیابی می کند، یا شرایط غصب خلافت و سکوت مولای متقیان، و یا شرایط زمان امام مجتبی و صلح با معاویه و متوکل و امثال او. اطلاع بر تاریخ است که مجتهد را بر شرایط حاکم در زمان امام سجاد علیه السلام آگاه می سازد و امکانات و استعدادهای تبلیغ شریعت را در زمان امام باقر و صادق علیه السلام و کیفیت برخورد موسی بن جعفر علیه السلام با حکام زمان خیش را برای او روشن و آشکار می سازد. اطلاع بر تاریخ است که برای مجتهد موارد اجرای اصول عملیه از احتیاط و براءت و اشتغال و امثال ذلک را مشخص و مبین می سازد و می فهمد در چه مواردی حکم به لزوم احتیاط و در چه مواردی حکم به براءت دهد. تاریخ مجتهد را در ادراک عینی و شهودی ملاکات احکام قوی و نیرومند می سازد و او را همراه با حوادث و قضایای متعدده به پیش می برد و حضور عینی و حسی او را در تمامی دوران برقرار می سازد. چنانچه امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به فرزند برومندش امام حسن مجتبی علیه السلام در وصیت‌نامه حاضرین چنین می فرماید: و صرفی دیارهم و آثارهم، در دیار و آثار گذشتگان بیندیش، چه به واسطه دیدن و مشاهده خانه های مخروبه و آثار باقی مانده و مساکن فرو ریخته، و چه با مطالعه در تاریخ آنها و قرائت کتب و آثار به جای مانده از ایشان. فانظر فی ما فعلوا و اما انتقلوا و این حلوا و نزلوا فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه و حلوا دیار الغربه. پس در کار و کردار آنان نیک تأمل کن و به یاد آور که از کجا نقل مکان نمودند و به چه سرا و جایگاهی فرود آمدند، از منازل رفیع و کاخهای مرتفع و باغهای سرسبز نقل مکان نموده، به قعر خاک و درون قبر مأوا گزیدند. در این هنگام خواهید دید که از کنار دوستان و همنشینی با احبه فاصله گرفتند و در دیار غربت و تنهایی فرود آمدند. و که انکه ان قلیل قد سرت که احدهم فاصلح مسواک ولا تبع آخرتک بدنیاک. و تو ای حسن در آینده‌ای نه چندان دور مانند یکی از آنان خواهی بود و به همان راه و مسیری که آنها رفتند تو نیز خواهی رفت، پس جایگاه و آرامگاه خود را اصلاح کن و آخرتت را به دنیا مفروش. و در جای دیگر می‌فرماید: ای بنی انی و ان لم اکن امرت و امر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی اتو که احدهم. ای فرزندم، گرچه من به واسطه محدودیت عمر خود نتوانستم زندگی و حیات مردم پیش از خود را ادراک کنم، ولیکن در اعمال و رفتار آنان نیک تأمل نمودم و در اخبار آنها تفکر کردم و در آثارشان سیر و غور نمودم، آنچنان که گویی پیوسته یکی از آنان به شمار می آمدم و با آنها معیت و ملازمت داشتم. بلکه انی به منتها الی من امورهم قد امرت و مع اولهم الی آخرهم فعرفت و صف ذالک من کدره و نفعه من ضرره الی آخر الحدیث. و به واسطه اطلاع و اشراف بر جمیع کردار و رفتار آنها گویا از ابتدای خلقت بشر تا آخر آن روزگار گذرانیدم و کردار شایسته آنها را از ناشایست تشخیص دادم و آنچه که مفید است از آنچه باعث ضرر و زیان آدمی است باز شناختم. و لذا مجتهد باید تاریخ را بی‌طرفانه مطالعه کند و با ذهنیت پیشین و ارتکاز قبلی به سراغ آن نرود که هیچ نفعی برای او نخواهد داشت، ولا یزید من الله الا بعدا. مجتهد باید به کلمات ائمه علیهم السلام با اصحاب و سایرانها به خوبی آشنا باشد و به کیفیت ارتباط آنها با سایرین به قدر فهم و سعه وجودی خود پی ببرد و با آنها به دیده یک حکایت و داستان نگاه نکند. و باید چنین تصور کند که از زمان بعثت رسول خدا که 13 سال در مکه بودند تا زمان غیبت حضرت ولی عصر ارواح نافدا که حدود 300 سال می شود، تمامی قضایا و حوادث بر محوریت یک فرد و یک شخص و یک تعین قرار داشت و آن تشخص و تعین در مظاهر مختلف و آثار گوناگون ظهور و بروز پیدا می کرد. در تلقی حوادث و قضایای تاریخی گزینشی و انتخابی عمل ننماید و قضایایی را که برای او در ادراک صحیح زمان و شرایط خاص اهمیت دارند جمع آوری کند و به تحقیق درباره آنها همت گمارد. این حقیر خود اعتراف می کنم که اطلاع بر تاریخ صادق و خالص و بدون شائبه دخالت آرا و سلیقه‌های فردی چقدر در سرنوشت حیات دنیوی و معیارهای ارزشی انسان میتواند تأثیر گذار باشد و برای این بنده اطلاع بر یک قضیه تاریخی موجب گردید که به کلی مسیر اندیشه و تفکر خود را نسبت به برخی از حوادث و جریانات به طور اساسی و ریشه‌ای تغییر و تحویل دهم و در این میان صرفاً به تاریخ اهل تشیع بسنده نکند و تاریخ اهل سنت را نیز به خوبی مورد بررسی قرار دهد. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه می فرمودند: بدون اطلاع بر تاریخ و آثار وارده در کتب اهل سنت اجتهاد مجتهد تام نخواهد بود و ناقص است. قطعا اگر مجتهدی بر کیفیت ارتباط ائمه علیهم السلام با اهل کتاب و غیر آنها آشنایی پیدا کند، رأی او نسبت به ارتباط با آنها و با مسئله طهارت و نجاست آنها فرق خواهد کرد. بی تردید اگر مجتهدی در نحوه مراوده و معاشرت ائمه با حکام و امراء جور و موالیان آنها تحقیق و تأمل کند، دیدگاه و بینش او در رعایت موارد احتیاط و تقیه و محدوده آن توسعتن و تزییغن متفاوت خواهد بود. بدون شک اگر مجتهدی کیفیت تعامل ائمه علیهم السلام به خصوص دوران خلفای راشدین و نحوه رفتار امیر مؤمنان علیه السلام را با خاطیان و گناهکاران و افرادی که به حسب ظاهر مستوجب حد شرعی و مستحق عقوبتند بنگرد، دیگر به این راحتی و سهولت فتوا به اعدام و قصاص و رجم و تعذیب و حکم به ارتداد و امثال آن نخواهد داد. امروزه مجتهدین منحصراً بر روایات فقهیه و احادیث تکلیفیه مرتکز شده اند و از جریان عملی و تحقق عینی این روایات در خارج که مفسر فعلی آنها می باشند غفلت ورزیدند و همین امر موجب تهجر و ادراک ناصحیح و ناقص از مبانی شریعت و احکام تکلیفیه شده است. مجتهد باید به این مسئله توجه کند که در خیلی از موارد امام علیه السلام نمی تواند تکلیفی را به عنوان یک حکم کلی برای کلیه مصادیق مطرح کند، ولی آن را به صور مختلف در کیفیت رفتار و فعال خود ابراز و اظهار می نماید و با هر فرد و مصداق خاص به نحوی برخورد می کند که با دیگری متفاوت است. از جمله مصادیق این مسئله کیفیت پاسخ امام علیه السلام در ارتباط با حج اهل خلاف و به خصوص نواسب است که نسبت به هر کدام به نحوی خاص پاسخ می دهد و مجتهد از تعابیر مختلف و اصطلاحات متفاوت کلمات امام علیه السلام می تواند به ملاک کلی و مبنای منظور و مقصود امام علیه السلام پی ببرد. و این مسئله باعث می شود که بسیاری از روایات که به ظاهر در تعارض و تقابل با یکدیگر قرار دارند، همه در یک راستا و یک سلک و انسجام قرار گیرند و نیازی به رجوع در باب تعادل و تراجیح نداشته باشیم و مانند آیات قرآن هر کدام دیگری را تفسیر و توجیه کند. مطالعه در تاریخ ائمه علیهم السلام واقعیت خارجی فقه و عینیت کلام معصوم را به ما می‌آموزد و نشان می‌دهد که چگونه امام علیه السلام آنچه را که به عنوان تکلیف و حکم شرع برای ما بیان می‌کند خود نیز بدان مقید و ملتزم است و اگر در مسائل طهارت و نجاست مبنا را بر تسهیل و اجرای اصل طهارت قرار داده است، خود نیز در رفتار شخصی خود بدان عمل می نماید. تصور ما بر این است که کلمات و تصرفات ائمه علیهم السلام تماماً برای القاء به ما و تظاهر است و خود در خلوت خیش و امور شخصی نحوه دیگری عمل می نمایند. ولی مطلب غیر از این است و شریعت و دیانتی را که برای ما بیان فرموده اند خود بدان پایبند می باشند و اگر در جایی حکم به تسهیل کرده اند خود نیز بدان عمل می کنند و اگر در مواردی مانند دما و حدود و اعراض حکم به احتیاط و تأمل و فحص نموده اند خود بیش از سایرین بدان مقید می باشند. وقتی مشاهده می کنیم که در منزل امام رضا علیه السلام کنیز نصرانی وجود دارد، دیگر به همین راحتی نمی توانیم حکم به نجاست اهل کتاب بدهیم و یا در مسئله ارتباط با مخالفین در موضع عناد و لجاج و انانیت قرار گیریم. و اگر در احوال و سیره امیرالمؤمنین علیه السلام بنگریم و خطاب ایشان را با آن فرد یهودی در مسجد مدینه که فرمود یا اخل یهود مشاهده کنیم، مسلماً در کردار و رفتارمان با متدینین به ادیان مختلف تحول فاحشی صورت خواهد گرفت و چنانچه به رفتار صادق آل محمد با مخالفین و معاندین و ملحدین در امکنه مختلف از جمله در مسجد الحرام بنگریم، افق وسیع تری از معرفت و مظاهر و آثار توحید به روی ما گشوده خواهد شد. به این میگویند وجود عینی و حقیقت خارجی فقه و شریعت. از باب مثال، مسئله اقتدای نماز به امام عادل اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است. برخی قائل به احراز آن در امامت شده و بعضی دیگر اقتدای صلحای از مأمومین را حاکی از صلاحیت و عدالت امام جماعت ذکر کردند. ولی با تأمل در کلمات و سیره عملی ائمه علیهم السلام و اصحاب آنان در میابیم که منظور از عدالت امام جماعت احراز حق واقع و تحقق نفس الامریه در نفس امام جماعت نیست، بلکه مقصود عدم تظاهر به فسق و خلاف است و این مسئله جنبه سیاسی و اجتماعی دارد، نه جنبه شخصی و حقیقی، زیرا اقتدا به امام جماعت ظاهر الفسق موجب اشاعه فحشا و تأیید او خواهد بود و لذا اقتدا به او حرام و نماز باطل است. ولی اقتدا به فردی که انسان او را نمی شناسد و خلاف بیان و فسقی از او مشاهده نکرده باشد دیگر مانعی نخواهد داشت و مشمول عدالت مذکوره در اخبار خواهد شد. و این معنا نکته بسیار مهم و دقیقی را می نمایاند که شخص نمازگزار اصلا نباید توجه خود را به امام جماعت و خصوصیات او و احوال و صفاتش معطوف نماید، بلکه دید او نسبت به نماز جماعت صرفاً وسیله و واسطه ای در تحقق این اجتماع و کیفیت است، نه بیشتر. چقدر این روش و سیره موافق است با فرمایشات بزرگان و عرفای الهی در کیفیت انجام نماز که هیچ خطور و تصوری را در قرائت نماز جز توجه به ذات احدیت ملاحظه نمی کنند و ابداً به این امور و ملاحظات وقعی نمی گذارند و به دیگران توصیه نمی نمایند. و چقدر این فرمایش عرشی و کیمیا اثر عارف بالله سند الاولیاء الالهیین و اسوة العرفاء الربانیین حضرت حاج سید هاشم حداد استاد سلوک و تربیت و معرفت حضرت والد معظم آیت الله العظما علامه تهرانی رضوان الله علیهما در اینجا حقیقت خود را می نمایاند که فرمودند من در نماز جماعت به فرد اقتدا نمی کنم بلکه به او اقتدا می کنم. از جمله اموری که مجتهد در تحقیق تاریخ ائمه علیهم السلام به دست می آورد ادراک صحیح از زمان خیش و مقتضیات آن است، به نحوی که می تواند شرایط زمان و مکان و اجتماع خود را با زمان هر کدام از ائمه علیهم السلام انطباق دهد و بر طبق آن عمل نماید و مردم را نیز بدان سمت سوق دهد. من باب مثال، شرایط زمان امام مجتبی و یا حضرت سجاد علیهم السلام را خوب ادراک کند و یا زمان صادقین علیهم السلام را به نیکویی دریابد تا به اشتباه زمان خود را مانند زمان سید الشهدا علیه السلام به حساب نیاورد و به بیراهه و پرتگاه سقوط ننماید. و بر این اساس در مسئله تقیه و موارد آن راه ثواب طی نماید و هر موقعیتی را به حساب تقیه نگذارد و به جهت ترس و خوف از عواقب کار زبان در نیام نکشد و قلم را از نوشتن باز ندارد و بالعکس در موارد تقیه بی محابا خود و دیگران را به هلاکت نگندازد و به خاک مذلت نکشاند. یک مجتهد بصیر به احوال تاریخ معصومین علیهم السلام به خوبی در میابد در کجا حرکت و در کجا توقف نماید و به روایات وارده از صادقین علیهم السلام در زمان غیبت تأمل تام و دقت لازم بنماید، زیرا مسئله مهم در باب اجتهاد نفس وجود کبریات و کلیات در احکام و مسائل نیست، بلکه ادراک و فهم صحیح مصادیق و تعینات خارجی این کبریات است. و چه بسا در تشخیص یک مصداق اگر اشتباهی رخ دهد موجب خسارت و ضرر غیر قابل جبران خواهد گشت. چنانچه از مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه منقول است که فرمودند ما در تشخیص واقعی مشروطیت و حقایق پشت پرده آن اشتباه کردیم. شاخص دوم، توجه به عواقب و تبعات احکام و فتاوای صادره. مجتهد باید بداند در پس هر فتوا و حکمی که صادر می کند چه عواقب و تبعاتی متوجه مقلدین و مردم خواهد شد و همان احساس و موقعیتی را که برای خود و افراد منتسب به خود در خیش می‌یابد نسبت به تک تک مقلدین و جگرگوشه‌های مردم احساس نماید. زیرا سخن از مجتهدی است که در مقام افتا برای مقلدین می‌باشد، گرچه هنوز به اعلان عمومی و ابلاغ به همه افراد جامعه اقدام ننموده است. و چه بسا مجتهدینی که از مراجع وقت خیش بسیار اعلم و اولا بوده باشند و عده‌ای از آنان تقلید نمایند، مانند مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و مرحوم قاضی و علامه تهرانی رضوان الله علیهم اجمعین. گرچه ادراک صحیح این مطلب فقط و فقط در انحصار عرفای ربانی و علمای بالله و به امر الله می باشد، زیرا آنان با عبور از مراحل نفس و وفود در حرم قدس اله مظهر تجلی اسما و صفات الهی گردیدند و به واسطه سیر در عوالم بقا و کثرت پس از مرحله فناء ذاتی مجرا و مجلای ظهور اسما و صفات گشتند و حقیقت وجودی آنان با تمام ذرات عالم وجود وحدت عینی و هویت خارجی پیدا کرده است و اینانند که می توانند احساس هر فرد و هر ذره‌ای را در وجود خیش بیابند و به تمام معنی کلمه آن را لمس نمایند و اینانند که می توانند احساس پدر و مادر فرزند از دست داده را در وجود خیش به مانند خود آنها مشاهده کنند و همان سوز جگر و ناله درون مادر فرزند مرده را در وجود خیش حس و ادراک کنند و ابداً دیگران در هر مرتبه‌ای و در هر مرحله‌ای از علمیت و معرفت بتوانند چنین ادراکی داشته باشند و چنین احساسی را تفقه کنند. ولی برای مجتهد گرچه وصول به چنین مرتبه‌ای از راه طی علوم و رسوم ظاهری از محالات و ممتنعات می باشد، اما با تأمل در تاریخ معصومین علیهم السلام شاید بتواند به اندکی از این ظرفیت و موقعیت خاص پی ببرد. مرحوم صدر المتعلهین در جلد هشتم اسفار نسبت به وحدت نفس ناطقه با جمیع موجودات چنین می فرماید: ان النفس الانسانیت لیس لها مقام معلوم فی الهویه ولا لها درجه معینه فی الوجود کسائر الموجودات الطبیعیت و نفسیت و العقلیت التي کل له مقام معلوم بل النفس الانسانیت ذات مقام و درجات متفاوته و لها نشعات سابقه و لاحقه و لها فی کل مقام و عالم صوره اخرى كما قيل لقد صار قلبي قابلا كل صوره فمرعا لغزلان و دیرا لرهبانی و ما هازا شأنه صعب ادراک حقیقته و اسر فهم هویته والذی ادرکه القوم من حقیقة النفس لیس الا ما لزم وجودها من جهت البدن و عوارضه الادراکیته و تحریکیه ولم یتفتنو من احوالها الا من جهت ما یلحقها من الادراک و تحریک و هازان الامران من مشترک فیهما جمیع الحیوانات. محصل فرمایش ایشان این است که نفس ناطقه اگر در مقام تربیت و تزکیه براید به مرتبه ای از هویت وجودی و سعه ظرفیتی می رسد که با تمام نشاعات خود را متحد و هماهنگ می‌گرداند و تمامی تشخصات و تعینات را در وجود سعی خیش جای می‌دهد و اگر به همان مرتبه از ادراک و حرکت ظاهری بسنده کند و در همان رتبه متوقف گردد، با سایر حیوانات تفاوت و اختلافی نخواهد داشت. و چه بسیار زیبا و رسا و روشن حقیقت این مطلب را عارف کامل جناب ابن فارز مصری در قصیده تائیه خود به نظم درآورده است. هی النفس ان القت هواها تضاعفت قواها و اعطت فعلها کل ذرتی و کلهم ان سبق معنای دائر به دائرتی او وارد من شریعتی و انی و ان کنت ابن آدم صورتا فلی فیه معنا شاهد به ابوتی فلا حی الا من حیاتی حیاته و توع مرادی کل نفس مریدتی و لا قائل الا بلفظی محدث و لا ناظر الا بنظرت مقلتی و لا منست الا بسمعی سامع و لا باطش الا بعزلی و شدتی و لا ناطق غیری و لا ناظر و لا سمیع سوای من جمیع الخلیقتی و فی عالم ترکیب فی کل صورت ظهرت بمعنا انه بالحسن زینتی. در این ابیات غریب و معانی عرشی حضرت شیخ مقام وحدت نفس عارف کامل و سالک واصل به حریم قدسی اله را با تمام نشعات و کلیه تعینات و هویت خارجیه موجودات و تشخصات بیان می‌دارد و هر حرکت و سکونی که در عالم وجود اتفاق افتد آن را در نفس ناطقه خیش احساس می کند، نه اینکه صرفاً اطلاع و معرفت حاصل کند. و حال اگر مجتهدی به این مرتبه از شهود و تحقق نائل شود، به طور عینی و شهودی ارتباط همه مکلفین اعم از مسلمان و غیر مسلمان را با خدای خود و کیفیت تأثیر احکام و تکالیف را در نفوس آنان می تواند به حق المعرفه و عین المعرفه احساس نماید و با آنان به همان مرتبه ربطیه ارتباط برقرار کند و غیر از او امکان ندارد این چنین بینش و بصیرتی به حقایق امور و عالم شرع و تکلیف حاصل نماید. ولذا بزرگان از اهل معرفت پیوسته متذکر می شدند جایز نیست تصدی فتوا و استار حکم برای کسی که هنوز به مرتبه یقین نرسیده و اتصال به ملأ اعلا برای او حاصل نگشته است. و سر مطلب این است که اولا اطلاع بر حقیقت تشریع و مبدأ تنزل احکام و تکلیف منحصرا در اختیار چنین فردی خواهد بود لا غیر، و ثانیاً مقدار سنجش استعداد و ظرفیت افراد مکلفین و کیفیت ارتباط افراد مختلف با تکلیف الهی فقط از عهده چنین فردی برمی آید ولا غیر. و لذا در بسیاری از موارد مجتهد نمی تواند حکم واقعی نفس الامری را نسبت به هر شخص ابلاغ کند و برای وصول او به این استعداد و آمادگی باید مدتها صبر کند و با او مدارا نماید. مجتهد باید خود به آثار تکالیف و احکام واقف باشد و تأثیر آنها را در نفس و روح و جان خیش احساس و مشاهده نماید، آنگاه به مکلفین ابلاغ کند. مجتهدی که در رساله عملیه خود انداختن حنک را مستحب به مؤکد ذکر می کند ولی خود در نماز جماعت به این امر مستحب عمل نمی نماید، معلوم می شود به تأثیر و واقعیت این مسئله پی نبرده است و در ابلاغ این حکم صرفا نقل قول می نماید و لذا موجب اعتراض سایر افراد قرار می گیرد که اگر این تکلیف دارای استحباب مؤکد است چرا خود به آن عمل نمی کنی و نمازت را بدون انداختن حنک به جای می آوری؟ امام صادق علیه السلام فرمودند من تعمم ولم يتحنک فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه. کسی که امامه بگذارد ولی تحت الحنک نیندازد و مبتلا به مرضی گردد که دوایی ندارد، کسی غیر از خود را ملامت ننماید. و اگر حکم به وجوب مقاتله و جهاد با کفار می‌دهد، خود باید در صف اول و پیشاپیش لشکر اسلام به محاربه با کفار برود و در این راه شهید بشود، نه اینکه بر وساده خیش بنشیند و بر متکای نرم تکیه زند و مردم را به محاربه و جنگ با کفار دعوت و تشجیع نماید و فرزندان و جگرگوشه های پدران و مادران را به معرکه هلاک و بوار روانه کند. در کجای شریعت و آثار اولیای دین چنین گفتند که وظیفه و تکلیف الهی در این موارد از دوش مجتهد برداشته می شود و سایرین باید به این تکالیف عمل نمایند؟ آیا روش و مرام رسول خدا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین این چنین بوده است؟ آیا رسول خدا در جنگ احد از همه مسلمانان به کفار نزدیکتر نبود؟ و آیا امیر المؤمنین و حسنین علیهم السلام در جنگ جمل و صفین و نهروان در وسط میدان نبرد و دوشا دوش با سایر مسلمین نبودند؟ یا اینکه مسئله طور دیگر است و قوام اسلام و بقای اسلام به وجود نازنین ما از قوام اسلام به وجود مبارک رسول خدا و ائمه اطهار بیشتر است که تکلیف الهی شامل حال ما نمی گردد؟ و یا اینکه حساسیت زمان ما از حساسیت زمان رسول خدا بیشتر است و شهادت ما در میدان نبرد با شهادت رسول خدا و ائمه علیهم السلام تفاوت می کند که احساس مسئولیت موجب می شود در جای خود بنشینیم و از جای خود تکان نخوریم و برای حفظ اسلام و بقای مسلمین به صدور حکم جهاد و مقاتله با کفار و متجاوزین بپردازیم و فرزندان مردم را به جبهه‌های نبرد و معرکه قتال روانه سازیم. مجتهد باید بداند که اگر حکمی برای دفاع و یا مقاتله است، اولاً بلا اول متوجه خود او خواهد شد، سپس شامل سایر مکلفین و عموم مردم. مجتهد باید این احساس را داشته باشد که خون او رنگین تر از خون سایر افراد نیست و خداوند تکلیفی مجزا برای او نازل نفرموده است و احساس کند یک تکلیف و حکم الهی است که برای همه افراد وضع و تشریع شده است، نه دو تکلیف و دو نوع از حکم. اگر مجتهدی در احساس وحدت تکلیف به نقطه شهود و ادراک رسیده باشد، پیش از آن که حکم به وجوب حج در صورت استطاعت بدهد، خود به این فریضه عظمای شریعت عمل می نماید و به فیض سعادت تحقق حقایق نورانی حج در نفس خیش نائل می گردد، نه اینکه در اواخر عمر با افتخار و مباهات به افراد بگوید من در تمام مدت عمر به مرحله استطاعت نرسیدم و لذا توفیق انجام حج را پیدا ننمودم. تصور این گونه افراد از فریضه حج جز انجام یک تکلیف عادی رباتگونه و وظیفه سازمانی و اداری نمی باشد که می توان با بهانه و حیل مختلفه از انجام آن سر باز زد. این افراد اگر ذره ای از رمز و راز این تکلیف و آثار عجیب آن بر نفس اطلاع داشتند و می دانستند که به چه لحاظ و منظوری در احادیث وارد شده است که به فرد تارک حج هنگام موت گفته می شود یا بر دین یهود بمیرد یا بر دین مسیحیت، دیگر این گونه تسامح و تساهل در ابلاغ و القاء آن بر مردم روا نمی داشتند. مجتهد باید به این نکته توجه کند که هر کدام از احکام و تکالیف اثری خاص در تکامل و ترقی نفس مکلف دارد و در صورت عدم التفات به این حکم، جای خالی آن در نفس مکلف الالابد باقی خواهد ماند و امر دیگری نمیتواند آن را ترمیم و تدارک نماید. و بنابراین مسئولیت فقدان و خلل وارده بر نفس به واسطه عدم لحاظ این تکلیف بر شخص مجتهد خواهد بود که اهمیت و تأکید انجام تکالیف را مو به مو برای افراد بیان نکرده است و توضیح نداده است. از باب مثال دیده می شود مجتهدین در مسئله حلق رأس نسبت به حج مستحبی صرفاً به بیان استحباب حلق بسنده می کنند و تأکید روایات را در این مورد برای حاج بیان نمی کنند. بنابراین افراد تصور می کنند مسئله استحباب در حلق مثل استحباب دخول مسجد با پای راست است و به واسطه همین تسامح از فواید مترتبه بر حلق رأس که مورد نظر اولیای دین است محروم می گردند.